بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در اوهام و جزافات تقریبا دو توهم مطرح شد. یه توهم این بود که برخی از موجودات مثل اسوات، ازمنه، حرکات، اینها اولویت عدم دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اولویت عدم نمی داشتن، پس چرا وجودهای غیر استقراری تدریجی شدن که هیچ اجتماع اجزا ندارن، گرچه جواز تحقق دارن، لذا متحقق شدن. از اون سو برخی از ممکنات هم اولویت وجود دارن و این به خاطر این استش که استقرار و اجتماع اجزا دارن، ما میبینیم به این شکل هستش، پس اینا اولویت به در وجود دارن گرچه امکان عدم هم براشون هست. این یک توهم. توهم دیگر این بود که گاهی از اوقات علتی چیزی میاد ولی هنوز شرطش نیومده یا رفع مانع نشده. خب چون این چیزی در مقایسه با غیر خودش برای ایجاب معلول اولویت داره، اگر برای ایجاب معلول اولویت داره، از اون سو ماهیت معلول هم برای رجحان وجود بر عدم اولویت داشته باشه. این تقریبا تقریبی است که صدرا میخواد از این بحث داشته باشه. خب اینم در واقع توهم دومی که عرض کردیم. در ادامه صدر متعلم فرمودن که هر دو قول زور است و اختلاق. الان میخواد در باقی مونده از این فصل این دو توهم رو مورد نقد و بررسی قرار بده و پاسخهایی که داده میشه بحثهای بسیار زیبا و قابل تأملی است که میشود در موارد متعدد ازش بهره برد. نقد توهم اول این استش که ببینید اشیا برخی از گونه های وجودی اساساً برایشون ممتنعه. مثلا اگر شما اسوات و حرکات و ازمان رو در نظر گرفتید، اساسا هویت ذاتیشون با وجود بقایی اجتماع الاجزایی منافات داره و اگر بخواد اینها اجزاش با هم بقا داشته باشه، دیگه زمان نیست، دیگه حرکت نیست، دیگه اسوات نیستش، گونه هایی از وجود اصلا براش ممتنعه. همون گونه از وجود که براش ممکنه که وجود تدریجی باشه، نسبت ماهیت صوت و حرکت و زمان در داشتن یا نداشتن این وجود علی‌السویه هستش. یعنی شما نباید یک واقعیت را با گونه دیگر از وجود مقایسه بکنید. خب گونه دیگر از وجود اصلا براش احتمال تحقق نداره، ممتنعه. به لحاظ گونه ای از وجود که میتونه داشته باشه، یعنی وجود مناسب با خودش، میبینیم گره ضروری باش نخورده، بلکه علی‌السویه است نسبت به او. شما نمیتونید از اینکه برخی از موجودات وجود ضعیفی دارن بگید که اینها اولویت به طرف عدم دارن. اساسا این نیستش که مسئله این هستش که اون گونه وجودی که شایسته ذات و ماهیت او هستش، این ماهیت نسبت به او علی‌السویه است، میتونه بپذیردش، میتونه نپذیردش. ببینید بیان رو. و کل القولین زور و اختلاق. ففی الاول، فی الاول همون بیانی هستش که در واقع قبل از ان العلت قد توجد مطرح شده. ففی الاول اشتباه بین قوت الوجود و ضعفه و بین اولویته و لا اولویته، اصلاح بکنید عبارت رو، و لا اولویته بالقیاس الی الماهیت. در بیان اول، در توهم اول اشتباهی رخ داده بین قوت وجود و ضعف وجود و بین اولویت و لا اولویت وجود در مقایسه با یک ماهیت خاص. بین این دو تا مقوله خلط اتفاق افتاده. و قد مر ان در مباحثی که راجع به تشکیک اومد، قسمتایی که راجع به زومراتب بودن وجود و درجات متعدد وجود بحث شده، و قد مر ان لكل شيء، درجه من الوجود لا يتعداها، هر شیئی درجه ای از وجود داره و از این درجه وجود تعدی نمیکنه. خب انسان باید وجود مناسب خودش داشته باشه، سنگ باید وجود مناسب خودش داشته باشه، درخت باید وجود مناسب خودش داشته باشه. این جمله نفی حرکت جوهری و تکامل نیست، متوجه داشته باشید. اساسا برخی از وجودها حقیقتشون همین وجود تکاملیه، منظور این نیست. یعنی هر نحوه وجودی که شایسته یک ماهیته، خب از این که تعدی نمیکنه. و بعض الاشیاء حظه من الوجود آکد، و بعضها به خلافه، بعضی از اشیاء حظ و بهرهشون از وجود خب شدیدتر هست و درجه وجودیشون بیشتر هست و بعضیشون برخلافش هست. اونایی که برخلافش مثل چی؟ کل حرکت و نظائرها، مثل حرکت و نظائر حرکت. لا ان الوجود اولا بها من العدم او بالعکس، نه اینکه وجود اولویت در واقع به این ماهیت یا این ماهیت داره از عدم، یا عکس این عدم اولویت داره. اینجا رو توجه کنید. فاستقرار الاجزاء و بقاؤها لیس نحو وجود الموجود الغیر الغار. استقرار اجزا و بقای اجزا اصلا نحوه وجود موجود غیر غار نیستش. حرکت زمان موجود غیر غاره. استقرار اجزا و اجتماع اجزا و بقای اجزا، این اصلا نحوه وجودی چنین موجودی نیست. چنین موجودی اگه اینجوری باشه دیگه این موجود نیست، یه چیز دیگه است. بل یمتنع ثبوت له، بلکه اصلا ممتنع است ثبوت این نحوه وجود برای چنین موجودی. چنانچه دیروز عرض کردیم، از اینجا رو میبریم داخل پاورقی تا میاییم در سطر 12، یعنی قبل از فماهیت الحرکه. فماهیت الحرکه و اشباهها من التبائع الغیر الغاره اذا غیست الى وجود تجددی و رفعها کان لها مجرد القابلیت البحته من غیر استدعاء طرف بعینه لا بتتا ولا رجحانا. پس بنابراین ماهیت حرکت، خود این کلمه ماهیت الحرکه جای بررسی داره. فماهیت الحرکه و اشباهها و اشباه این ماهیت حرکت از تبایع غیر قاره مثل زمان، اذا غیست الى وجودت، وقتی مقایسه بشه با اون وجودی که متناسب با اوست. چرا شما او رو مقایسه میکنید با وجودی که اصلا با هویت ذاتی سازگار نیست؟ اون اصلا نمیتونه بگیره. اذا غیست الى وجودت تجددی و رفعها، وقتی مقایسه بشه با وجود تجددی و رفعش، کان لها مجرد القابل، به لحاظ این ماهیت حرکت و اشباهش مثل زمان و اینها، ماهیت زمان، ماهیت حرکت نسبت به وجود تجددی و رفع این وجود تجددی قابلیت محضه. علت بستگی داره که بیاد این وجود تجددی رو ایجاد بکنه، ماهیت زمان یا حرکت ازش انتزاع بشه. علت ممکنه چون این وجودی رو نیاره، طبیعتا ماهیت و در ماهیت زمان و حرکت و همانند اینا هم ازش انتزاع نمیشه. کان الله برای خود این ماهیت مرسل مجرد قابلیت بحث هست من غیر استدعاء طرف بعینه، بدون اینکه خودش استدعای هیچ طرفی رو داشته باشه، نه استدعای ضروری نه استدعای رجحانی، لا بتتن ولا رجحانن. از اینجا هم داخل پاورقی میره تا آخر. فقط یک کلمه رو عرض بکنم، اینجا تو سطری که خوندیم وجود حد تجددی داشت، بعدش تو سطر بعد که حذف کردیم وجود اجتماعی. این قشنگ این تعبیرها، وجود تجددی، وجود اجتماعی. اونجا هم داره اجزای تحلیلی برای زمان و حرکت، اجزای تحلیلی. منظور از اجزای تحلیلی اینجا اجزای بالقوه است. و منظور از بالقوه، میدونید که ما در کل علوم عقلی چند معنا از بالقوه داریم. یه معنا از بالقوه یعنی حقایق رو مندمجن در خودش داره میخواد تفصیلش بده، اینم میگن بالقوه. بیشتر تو عرفان هست و تو فلسفه صدرا هم مباحثی از این دست مطرح شده. این یه معنای بالقوه است. یه معنای بالقوه داریم که یعنی از یک جهت بالفعلا، نه اینکه اندماجی باشه، اونم اندماجی هم خودش از یک جهت بالفعل، از یک جهت بالقوه است. این دومیه اصلا نفس هویتش تفصیلا بالفعله، ولی تفکیکا بالفعل نیست. مثل اجزای خط، اجزای خط این مقاطعش رو بالفعل هم الان دارید، جدا جدا بودنش رو بالفعل ندارید، اینم میگن بالقوه. الان اجزای تحلیلی منظور اینه، چون اونا هم میگن اجزای تحلیلی. یه معنای سوم از بالقوه داریم که اصلا یعنی این فعلیت رو باید از جای دیگه بپذیره، الان اصلا این فعلیت رو نداره، مثل نسبتی که هیولای نخستین ماده اولا با صور و اعراضی رو که میپذیره بر اساس نگاه مشا، نگاهی رو که در واقع حکما تو این بحث دارن، این قابلیت صرفه، نه اندماجن در خودش داره نه بالفعل داره که با تفکیک بشه، اینجوری نیستش. لذا ما توجه بکنیم عبارت ها رو برخورد میکنیم در بالقوه همه یه دست نگیریم، یا مثلا اجزای تحلیلی همه رو یه دست نگیریم، گونه هایی از اجزای تحلیلی هست. پس این تعبیرها رو توجه کنیم، وجود تجددی، وجود اجتماعی، اجزای تحلیلی. اندماجی هم اگر نگاه کنی از یک جهت بالفعل از یک جهت بالقوه است. اون معنای اول بالقوه یعنی الان مفصل نشده، مجملا و به نحو جمعی متحققه ولی مفصلا نشده، این یک معنای از بالقوه است. و فسانی، تا اینجا ما توهم اول رو بررسی کردیم، اما توهم دوم، گرچه می شود یه سر و سامانی تقریر اون بیان در واقع توهم دوم رو داد، ولی به حسب اون چرا که آمده و سطح عبارت داره و بیاناتی که الان صدرا داده، صدرا دو تا جواب به توهم دوم داده، انصافا نکته های بسیار عالی و قابل استفاده هستش، دو تا نکته خیلی خوب گفته که در طرح و بررسی کل مسئله اولویت اهمیت داره. نکته اولی که در جواب به توهم دوم مطرح میکنه اینه، میگه شما فرض کردید یه چیزی مثلا الفی که علت ب، الف علت ب، الف آمده ولی هنوز شرطش نیومده، مانعش رفع نشده، شما چی از ما سوال کردید؟ گفتید علیت این الف و ایجاب او برا اگر مقایسه باشه بشه با یک جیمی که از هیچ ربطی نداره، آیا این دوتا در ایجاب ب هیچ فرقی با هم دیگه ندارن؟ شما احساس اولویت در ناحیه الف نمی کنید در ایجاب ب؟ خب مثلا فرض از ما اقرار گرفت که چرا یه اولویتی وجود داره، اولین جواب صدرا همینجاست، میگه هیچ اولویتی وجود نداره. ببینید این نکته رو میگه، چیزی رو که شما در نظر گرفتید اصلا چرا شما وصف علیت بهش میدید؟ تا وقتی اتفاقی نمیافته علیت اصلا معنا نداره، یه وجودی، یه موجودی داره تحولاتی در خودش میپذیره، اصلا اولویت اینجا بی‌معنا هستش نسبت به طرح ایجاب و علت، این اولویت اصلا معنا نداره. یعنی اینو توجه کنید، اگر ما به یک چیزی میگیم علت ناقصه، اون وقتی است که در جمع اجزای دیگر قرار داره بهش میگیم علت ناقصه. این روشون تصمیم نگرده ولی معناش همینه. ببینید شما میگید علت یا تامه است یا ناقصه، اینو توجه داشته باشید، اگر ما به چیزی میگیم علت ناقصه در مقایسه با اون وضعیتی است که در جمع با سایر چیزها موجب پدید آمدن یک شیء دیگر میشود، و الا خودش اگر به تنهایی باشه اجزای دیگه نباشه اصلا هیچ علیتی نداره، نه علت تامه نه علت ناقصه، علت ناقصه اصلا معنا نداره. علت در صورتی که علت هستش که علت باشه، وقتی یک چیزی به هر دلیلی الان علیت نداره، علت نیست اصلا، هیچ فرقی با اشیاء دیگر نداره. این یک جواب. جواب دیگری که در واقع، خب این بحثو که به این سبک مطرح کردن به عنوان جواب اول که در واقع طرح شده، میره تو جواب دوم. جواب دوم اینی که خب بالاخره ما برای تحقق پیدا کردن برخی از اشیاء لااقل احساس میکنیم زمینه‌های پیرامونی یک شدت و ضعفی میپذیره، زمینه‌های پیرامونی گاهی اوقات خیلی دور است برای ایجاد این شی، گاهی اوقات هی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه برای ایجاد شی. میگه اگر شما منظورتون این باشه، اینجا خلط پیش آمده بین امکان ذاتی ماهوی که محل بحث ماست و امکان استعدادی. امکان استعدادی یک واقعیتی است در برخی از اشیاء که ما اشیاء مادی باشه پیش از تحققشون، اینا همش باید امکان استعدادی باشه. امکان استعدادی یک واقعیت وجودیه، این واقعیت وجودی شدت ضعف میپذیره، در یک نقطه ضعیف‌تره در یک نقطه قوی‌تر، وجودهای بالقوه‌ای که هی داره قوه بودنش اشتداد پیدا میکنه، این بحثی در امکان استعدادیه. ولی توجه بکنید امکان استعدادی تحقق شی هر چه افزایش پیدا بکنه در ماهیت معلول هیچ تحولی و میلی به طرف وجود و عدم حاصل نمیشه، چیزی نیست که بخواد میل ایجاد بشه، امکان استعدادی شی تحول پیدا کرد. حالا یه جایی مثلا شما دیدید که مواد غذایی، یه جایی میبینید که فرض کنید که بر فرض مثال هسته خرما هست، یه جایی میبینید که جلوتر رفتید یک جوانه زده این هسته خرما، یه جایی جلوتر خب احساس میکنید که این مثلا به درخت خرما نزدیکتره. این ربطی به درخت خرما و رجحان وجود بر عدم نداره، چون درخت خرمایی شما ندارید اصلا تا بخواد اولویت واقعی و نفس الامری رو انتظار ازش داشته باشید. این یکی از جمله چیزهایی هستش که تو بحث اولویت ایجاد خلط و اشتباه میکنه، چون بیان اول هم همینه. آقا برخی از چیزها هستش که خیلی زود معدوم میشن، آقا پس معلوم اینا اولویت عدم دارن. اینا مخلوط کردن بحث ها با یک دیگر. بحث ما اینه ماهیت فی حد نفسه، که هر چیزی خودش خودشه و لا اختصاص نسبت به وجود و عدم. تو این بستر آیا شما احساس اولویت میکنید به طرف وجود و عدم؟ این ادله این معنا رو اثبات میکنه، این معنا رو اثبات نمیکنه. نه، به لحاظ برداشت امکان ذاتی و معاوی صدر و متعلی یکی میدونه. تو استعدادی و ذاتی رو، استعدادی و ذاتی رو صدر و متعلی یکی میدونه، ولی با توجه به اون حرفای نهاییش که امکان استعدادی رو هم امکان ذاتی میدونه، با این حال در تأثیری در این بحث نداره، تأثیری در این خصوص این بحث نداره. نه، بحث ما خود درخت خرماست، مایه درخت خرمایی که بعدا میخواد تحقق پیدا بکنه و الاگه مایه درخت خرما به نوع بالقوه مد نظرتونی که همینا متحققه، هیچی. توجه کردید؟ باز نسبت همین مایه درخت خرمای بالقوهی نسبت به وجود بالقوهی و عدم وجود بالقوهی چجوریه؟ علستویه است. همون مایه درخت خرما به نوع بالقوهی به لحاظ وجود بالقوهی و داشتنش و نداشتنش بالقوه حالت چی؟ علستویه است. هر مرحله همینجوریه تا مرحله آخر. میخوام بگیم فکر نکنید از جانب بیرون امکان استعدادی اشتداد پیدا میکنه، شی به لحاظ همون درخت نهایی به لحاظ رجحان وجود بر عدم هم تحولی درش ایجاد میشه. و فسانی و در قول دوم وقع الغلطو به حسب اخذ ما لیس به ال، دو تا جواب داده. این جواب اوله، وقع الغلط، غلط این مغالطه، وقع الغلطو به حسب اخذ ما لیس به علتن علت، یکی از انهای مغالطات اخذ ما لیس به علت علت، یعنی چیزی که واقعا علت نیست رو علت در واقع فرض بکنن. وقع الغلطو به حسب اخذ ما لیس به علتن علتن، فان الفاعل قبل شرایط ایجابهی لیس به فاعل و موجب اصلا. اینم از ذیق تعبیر است که گفتیم فان الفاعل، یعنی اونی که به قرینه بعد میخواد فاعل بشه. فان الفاعل قبل شرایط ایجاب، قبل از شرایط ایجابش فراهم بشه، این شرایط رو عام بگیره، دفع موانع و همینا رو بگیره، قبل شرایط ایجابه لیس به فاعل و موجب اصلا، علت نیستش، و مع شرایط موجب بتته، و با حفظ شرایط قطعا موجب و علت هستش. دقت بکنید اون بحث در بیاد، یعنی هیچ تفاوتی بین این شی و اشیاء دیگر نیست، به لحاظ علیت هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره. اگه امکان استدلالی میگید خب اون بحث دیگه است که در جواب دوم مطرح میشه. و اما الغرب و البعد من الوقوع لاجل غلت الشرائط و کثرتها، اما غرب و بعدی که نسبت به واقع شدن شی ما مشاهده میکنیم، چون میبینیم یه جا شرایط کمی میخواد تا محقق بشه، یه جا شرایط زیادی میخواد، فذلک، اون اصلاح کنید، فذلک لا یختزی اختلاف حال فی ماهیت الممکن بالقیاس الی طبیعت الوجود و العدم، چون این چیزی اختزا نمی کند اختلاف وضعیت رو در خود ماهیت ممکن در مقایسه با دو طبیعت وجود و عدم. این کلمه هم قشنگه، طبیعت الوجود و العدم، طبیعت وجود و عدم، بل انما یختلف بذلک الامکان به معنی آخر، بل انما یختلف و به ذالکه، یعنی به واسطه این غرب و بعد از وقوع مختلف می شود، تشکیکی می شود، تفاوتی می شود یک امکان با معنای دیگر که همون امکان استعدادی باشه. عن الاستعداد القابل لشدت و ضعف الذی هو من الکیفیات الخارجی، امکان استعدادی همون استعداده، به یک اعتبار میگیم استعداد، کیف استعدادی به یک اعتبار میگیم امکان استعدادی. لل، بله، یعنی لال امکان از ذاتی الذي هو اعتبار عقلی، نه امکان ذاتی که اعتبار عقلی ماهیت اعتبار عقلی، نه این فقط تو ذهن است اون بحث منظور نیست، این با تحلیل عقل ما به دست میاریم در ماهیت یک مسئله امکانی وجود داره. تا اینجا می شود پایان تبیین نقد و بررسی این دو تا توهمی که طرح شده. این ولی المسترشد ان یغمع باید سر خط باشه، یعنی سر سطر باشه. اینی که تمام کرد یه بیانی داره، یعنی نوع قضاوت خودش رو از این آراء کلامی میخواد بگه. ولی المسترشد ان یغمع، کسی دنبال رشد باشه و در واقع از من مشورت بخواد، توجه کردید؟ مشورت با من چیکار کنم؟ حالا این بحث مطرح شده، از این بحث چیکار کنم؟ ولی المسترشد ان یغمع بالاصول المعتاد ایاه، معتاد ایاه التحویسات التي وقعت من طائفت متجادلین یا طائفت متجادلین فی هذا المقام لا فائدت فی ایرادها و ردها الا تزیی الوقت بلا خواهی فایده داشت الا تزیی الوقت بلا غرض و تفویت نقد العمر بلا عوض. ولی المسترشد یعنی کسی که طالب رشد استش، این که قلع و غم بکنه به واسطه اصولی اصول عقلی رو که بهش داده شده، چی رو قلع و غم بکنه؟ هوا و هوسا التحویسات التي وقعت. حالا مثلا یک کسی این جمله رو بگیره، ببینید ملا صلاح خیلی خشونت طلبه، مثلا گفته اون رجم شیطان، گفت ایشون با اشکال تراشی مشیده، بابا خودش یه پدر جد این حواستش که توجه کردید، یه عبارته تحویسات التي وقعت من طائفه متجادلین، از طائفه متجادل، تجاول بله تجادل یعنی با یکدیگر جدال کردن، من طائفه متجادلین فی هذا المقام، میتونی با این اصولی که بهش داده شد، این هوا و هوسی که واقع شده از طائفه متجادلین در این مقام، اینها همه رو چیکار بکنه؟ قلع و غم بکنه. خب این تحویساتی که واقع شد اینا چجوریه؟ میگه لا فایده فی ایراده ها و رده ها، در طرح اونا و رد اونا هیچ فایده ای نیست، فقط یه فایده البته داره، الا تزیی الوقت بلا غرض، اینکه وقت شما تلف بشه، هیچ غرضی هم هیچ هدف به هیچ هدفی هم سراخر نرسید، و تفویت نقد عمر بلا عوض، و عمرتون هم بره هیچ عوضی هم نداره. حالا بیان ایشونه خیلی بله هست، حالا اینا همه تاکید میکرد که ما حرز نکردیم. حالا در صورت این تا اینجا یه نکته عرض بکنم، ببینید اولویت به عنوان جنبندی از این بس، اولویت ذاتیه غیر کافیه به نظر میرسه که فی حد ذاته هیچ مشکلی نداره، یعنی بیاناتی که صدرا مطرح کرده، نه اینایی که تو اینجا گفته همه قابل استفاده است، ولی اصل نگاه اولویت ذاتی غیر کافیه با توجه به بحث نفس الامر که مطرح می کردیم و اینها، به نظر میرسه که هیچ مشکلی نداشته باشه، منتها اولویت ذاتی غیر کافیه، منتها مطالعه ذوات اشیاء چون این چیزی رو به دست نمیده، یعنی مطالعه ذوات اشیاء این مباد از مطالعه ذوات اشیاء مثلا امکانش رو به دست میاد، ما امکان از کجا به دست آوردیم؟ ماهیت رو که مطالعه میکنیم میگیم اه این لا اختزاز نسبت به وجود و عدم، یک ذاتی رو بررسی میکنیم نسبتش با وجود چیه؟ ضروریه. مطالعه ذوات اشیاء چون این چیزی رو به دست نمیده که اولویت وجود یا اولویت عدم داشته باشه. اگر حالا بر اساس مثلا حرفایی که اینا آیون زدن منتسبین به فلسفه یا مثلا متکلمین مطرح کردن، اگر واقعا این معنا باشه، یعنی اولویت به طرف وجود در بعضی، اولویت در وجود در عدم در بعضی باشه، معناش این استش که مواد سلاس تبدیل مواد خمس میشه، توجه کردید؟ یعنی برخی از ذوات به لحاظ ذاتشون با وجود گره خوردن، برخی از ذوات به لحاظ ذاتشون با عدم گره خوردن، برخی از ذوات علی‌السویین، مثلا اگه قبول کنیم برخیش هم اینجوری هن، مثلا وجود بشن وجود نشن اینجوری، برخی از ذوات هم میل به وجود دارن. اگر اثبات بشه، من میگم نمیگنی چون این چیزی ما از مطالعه ذوات در نمیاریم که مثلا شما ماهیت ها رو بررسی بکنید، هیچ ماهیتی درش میل به طرف وجود نیستش، چون میل به طرف عدم نیستش، هیچ کدوم از اینها نیست. اگر اثبات بشه معناش از جمله تأثیراتی که میذاره اینه که مواد در واقع سلاسی که ما داریم 5 تا میشه. حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمودن این از باب رخنه احکام خمسه فقهی در فلسفه هست. حالا من مثلا تو مباحث فقهی چه میگیم؟ میگیم وجوب، حرمت و بعد مباح، از اون طرف میگیم کراهت و استحباب. توجه کردید؟ خب وجوب که سر جا خودش، حرمت هم به معنی هم امتناع، این حالا این حالت ها تو این فضاست. یعنی مفاهیم تکلیفی با این 5 معنا گره خوردن، بعضی اولویت به طرف وجود دارن. وجود یعنی متحقق بکنی بهتره، اولویت به طرف عدم، بعضی مباح هستن. حالا اگر ما به لحاظ واقع نفس الامر اشیا بتوانیم اولویت به طرف وجود و عدم رو درست کنیم، اشکالات صدرا به خیال من به لحاظ اون چیزی که میاندیشم این هستش که اشکالی این اشکالات نیست. منتها چیزی که هست اینه که از مطالعه ذوات اشیاء ما غیر از سهالت به دست نمیاریم، یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم یا استوا و لا اختزایت صرف. و این اولویت هر چی ما بررسی میکنیم میل به طرف وجود در هیچ ماهیتی نیست، میل به طرف عدم در هیچ ماهیتی نیستش، نسبت به وجود مناسب خودش علی السویه هستش و از بیرون باید عامل اختزا کنه. از درون حتی اولویت ذاتی غیر کافی هم وجود نداره. اگر وجود می داشت هیچ ضربه ای وارد نمی شد، چون غیر کافی است. اولویت ذاتی غیر کافی است، باید عوامل بیرونی باشه سر جا خودش. ولی چون این چیزی از مطالعه نفس الامر ظاهرا به دست نمیاد. این تا اینجا ما وارد فصل 13 میشیم و فصل 13 بخوام یکی دو تا نکته مقدماتی عرض بکنم به این سبک. نکته اول جایگاه بحثی که در این فصل هست رو توضیح بدم. ببینید در این فصل و فصلی که پس از این به عنوان فصل 14 میاد، دو تا مطلب پیگیری میشه، منتها فقط عنوان یکی از این مطالب اومده، عنوان یکی از این مطالب اومده و اون عنوان همین است که در فصل 13 اومده. این عنوان هم خیلی عالی و قابل استفاده است که ما اونجا که در به عنوان رسیدیم راجع به اهمیت این عنوان تذکر رو میدیم. ولی نکته ای که وجود داره اینه که در ارتباط با این عنوان، یعنی اون نکاتی که در این عنوان هستش، در خود این فصل مطلب خیلی مهمی نیومده. یه خورده در فصل بعدی نکته هایی راجع به این عنوان در خصوص اون نکته ممتازی که تو این عنوان وجود داره و میخوایم عرض بکنیم مطرح شده. حالا اون دو مطلبی که در کل این فصل و فصل بعدی طی میشه، این دو تا مطلب دو مرحله مترتب بر یکدیگر هستند. مرحله اول اینه که اشیا حالا که به لحاظ ذات خودشون علی‌السویه هستن نسبت به وجود و عدم و طرح اولویت ذاتی رو هم که قبول نکردیم و اون رو رد کردیم، آیا برای متحقق شدنشون یا متحقق نشدنشون، این رجحان احد و طرفین بر طرف دیگر، آیا نیازمند به علت هستن یا نیستن؟ این یک سوال، یه مرحله بس. مرحله بعدی بس که مترتب بر اینه که اینه که اگر قبول کردیم محتاج به علت هستن، مطلب بعدی اینه که سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ مثلا متکلمین یه طرح دارن، برخی از متکلمین حکما یه طرح دارن، صدر و متعلم یه طرح داره. خب کدوم یک از اینها به عنوان در واقع سر نیازمندی معلول به علت هستش؟ صدر و متعلم تو این فصل خیلی درهم بحث کرده، یعنی این مطالب رو خب منطقا اول باید مرحله نخست بحث بشه، بعد باید مرحله دوم بحث بشه. ولی چون مرحله اول که اشیاء محتاج به علت هستن مثلا مفصل در مرحله علت و معلول بحث میشه، کنه ولی با این حال هم اگه مختصر هم میخواستن به فرمان باید اول اینو میآوردن. ولی در حقیقت مباحث با هم دیگه خلط شده، مباحث این دو مرحله‌ای که عرض کردم. لذا اگر کسی به این نکته توجه نداشته باشه، ارتباط بندهای این فصل رو نمیتونه متوجه بشه. چرا این دفعه این بحث رو کرد؟ اصلا دو تا بحث ما اینجا داریم در دو مرحله و اینها همه رو با هم دیگه ذکر کرده. مثلا وقتی فصل 13 رو شروع میکنه، از اول تا مثلا 10-12 سطر صفحه بعد همش راجع به مطلب دومه. حالا قاعده بود مطلب اول بحث بشه، مطلب دومه. از سطر 13 یواش یواش آغاز میکنه که بحث اول رو که اشیا که امکان دارند و اولویت هم باطل شده محتاج به علت هستند در رجحان احد الطرفین. بر طرف دیگه از صفحه بعد، سطر 13 به بعد، این مسئله رو آغاز میکنه. حالا خوب همینجا این نکته رو عرض بکنم برای اینکه فضای ذهنی ما تا حدودی آماده بشه برای اون بحث. اونجا که رسیدیم، یعنی به مرحله اول از بحث که رسیدیم که آیا اشیاء محتاج به علت هستند، در مقابل قول حکما دو تا عقیده مطرح شده. دو تا عقیده مطرح شده. یکی عقیده قائلان به اتفاق که ترجح بلا مرجح رو محال نمیدونن و مستقیما علت فاعلی رو نفی و انکار میکنن یا وجودش رو ضروری نمیدونن. یه گروه این است، اینا هستن که در واقع محل کلام صدر قرار میگیره. گروه دیگری که محل گفتگوی صدر و متعلقین هست، این خیلی مهمه، گروه دیگری که محل گفتگوهای صدر و متعلقین هست تو مرحله اول بحث که حالا ایشون از سطر 13 به بعد صفحه بعد بهش توجه میکنه، متکلمینی هستن که قائلن ترجیح بلا مرجح محال نیستش. صدر المتعلقین این گروه رو، این گروهی که از متکلمین که قائل به ترجیح بلا مرجح هستن، اینا رو هم در اعداد قائلین به اتفاق آورده. این مهمه، اینا رو در اعداد قائل. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح را کسی قبول بکنه، درست مستقیما علت فاعلی رو انکار نکرده، مستقیما علت غایی رو انکار میکنه، ولی چون علت غایی فاعلیت فاعل رو هم تأمین میکنه، لذا نفی علت غایی به نفی علت فاعلی هم منجر میشه. یعنی اگر کسی ترجیح بلا مرجح رو ممکن بدونه، سر از چی در میاره؟ امکان ترجح بلا مرجح در میاره. یعنی جزء لوازم حرفاش این هستش. لذا صدر المتعلمین در الان فصل بحثایی که داریم، متکلمینی که این عقیده رو دارن و ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدونن هم جزء گروه های اتفاقیون آورده، و از جمله بحثایی که میاره این هستش که اتفاقیون همشون، چه اونایی که ترجیح بلا مرجع رو رد میکنن مستقیم، چه اونایی که ترجیح بلا مرجع رو رد میکنن در نهایت به ترجیح بلا مرجع میرسه، همشون بالمعال به سفسطه منجر میشن، بالمعال به سفسطه منجر میشن، یعنی نمیتونن هیچ مطلب علمی رو تثبیت بکنن. خب این روند کلی است که در این فصل، فصل بعدی وجود داره. یه نکته دیگه عرض بکنم راجع به آدرس ها، همین مقدار که نوشتم الان عرض میکنم. در اشارات، نمط پنج اشارات از فصل یک تا فصل ده، نمط پنج اشارات از فصل یک تا فصل ده، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول از صفحه 125، به نظرم نوشتم و صفحه 134، ولی خب طبیعتاً بعد از اینا هم هست، شاید اولی تا 128 باشید، یادم نیست. مباحث مشرقی جلد اول اینجوری نوشتم، صفحه 125 و صفحه 134. شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 268. شرح مختصر شیخ متحری صفحه 20. شرح مبسوط جلد سه از صفحه 192 تا صفحه 196. نهایت الحکمه هم فصل 6 از مرحله 4. اسوار تو جلد دو صفحه 383. تو همین جلد قبلا چند جلسه قبل داشتیم صفحه 192 و صفحه 193، بحثایی که با اینجا کمی ارتباط برقرار بکنه مطرح شده. اینم نکته دوم. نکته سوم راجع به این تیتر میخوام عرض بکنم. این تیتری که اینجا اومده مهمه. ببینید تو این تیتر بیانش اینه، من تیتر رو بخونم، فی ان، چنانچه عرض کردم ما اینجا دو تا مطلب داریم، ولی مطلب دوم رو ایشون اول آورده و تو تیتر هم به همین مطلب دوم اشاره کرده، در حالی که منطقا باید اول مرحله نخست بیاد بعد این مرحله بحث بشه. فی ان، یعنی ببینید ما بعد از این که اثبات کردیم ماهیت اولویتی به طرف وجود و عدم نداره لا اقتضای صرفه، حالا میخوایم ببینیم رجحان وجود بر عدم نیاز به علت داره؟ میگیم بله. حالا چرا نیاز به علت داره؟ این بحث بعدی است که الان میخواد مطرح کنه. فصل فی ان علت الحاجه الى العله هی الامکان فی الماهیات و القصور فی الوجودات. خب دوستان توجه دارن که در این مقام حداقل دست کم سه تا نظریه مطرح شده، حدوث از سوی متکلمین، برخی از متکلمین، و امکان ماهوی از سوی حکما و برخی از متکلمین، و از سوی صدر و متعلمین بحث امکان فقری وجودی اومده. اهمیت این تیتر در اینه که صدر و متعلمین طرح امکان ماهوی و امکان وجودی رو در کنار هم آورده به لحاظ دو بعد موجودات، یعنی هم هر دو رو آورده، هم محل هر دو رو گفته و هیچ کدوم رو مبطل دیگری ندونسته. این مهمه، اینکه بعضیا فکر میکنن با طرح امکان وجودی دیگه جایی برای امکان ماهوی نیست و امکان ماهوی به طور کل باطله. این حرف غلطه، چون صدر و متعلمین اصالت وجودش ابطال ماهیت در خارج نیست. این مکرر این از رو معمولا مطرح میکنیم، چون ماهیت رو ایشون به نحوی در خارج متحقق میدونه، وجود نیست ولی موجوده، ماهیت وجود نیست ولی موجوده، لذا خواص ذاتی ماهیت از جمله امکان ماهوی سر جای خودش از باطل نمیشه. بله، حالا باید ببینیم نسبت طرح امکان ماهوی با طرح امکان وجودی این چه جور نسبتیه. خود این نسبت رو هم صدرا تو این تیتر آورده، چون همه موجودات دو بعدی هن، موجودات امکانی بعد وجودی، بعد در واقع ماهوی. به لحاظ بعد وجودی سر نیازمندیش به علت چیه؟ امکان وجودی. به لحاظ بعد ماهوی سر نیازمندی ثانیم و بالعرضش به علت چیه؟ چون اونا مجهوله، ولی مجهوله بالعرضه. مجهوله بالعرضه نه یعنی مجهول نیستا، یعنی مجهوله ثانیم و بالعرض، یعنی به تبع چیز دیگری مجهوله. خب ماهیت چرا مرتبط با علت میشه در نهایت؟ به خاطر امکان ماهویش. ببینید بیان رو، فی ان علت الحاجه الالعله، یعنی سر حاجتمندی و نیازمندی معلول به علت امکان است، این امکان ماهوی است در ماهیات و قصور است در وجودات. اگر ببینید این تعبیر رو هم توجه کنید، از دومی تعبیر به امکان اینجا نکرده، همه جا کرده. یعنی الان شما تو مواد ثلاث کدوم امکان مورد فهم و درک شماست؟ امکان ماهوی. بذار از او تعبیر به امکان کرده، اونو تعبیر کرده به قصور وجودی، ضعف وجودی، که همون به نگاه خودشون به عنوان در واقع امکان تلقی میشه. فی ان علت الحاجه الى الاله هی الامکان فی المایات و القصور. نگفته اند المشا اندنا، اینجوری نگفته، بلکه گفته در مایات اینه، در وجودات اینه، و القصور فی الوجودات. خب ایشون در ابتدای این فصل میپردازه به طرح نظریه کلامی در این که سر نیازمندی معلول به علت حدوثه. حدوث رو هم در سه مرحله میگه، از قوی به شدید. متکلمی که قائل است صرفا حدوث علت احتیاج، دو متکلمی که قائل استش حدوث و امکان با همدیگه اجزای علت احتیاج به علت رو تشکیل میدن، سه اونی رو که قائل است علت نیازمندی امکانه ولی به شرط حدوث. اقوال دیگر هم اینجا گفته شده تو نایه، مثلا شیش قولش در اینجا مطرح شده. حالا ان قوما من الجدلیین المتسمین به اهل نظر و اولیاء تمییز العارین ان کسوت العلم و تحصیل کان امرهم فرطا و تجشمو فی انکارهم سبیل الحق شتتا و تفرقو فی سلوک الباطل فرقا. توجه کردی؟ میفرماد گروهایی از اهل جدل که حالا موسوم شدن به اهل نظر، توجه کردید، و اولیای تمییز، همینجوری با یه حالتی می‌نویسه اینجا، حالا توجه کنید که حالتش هم توجه بکنید. بله، اولیای تمییز العارین، بیشتر هم ناظر هستش به متکلمینی که تو فضای اهل تسنن هستن و یا در شیعه هستن و متأثر از آراء کلامی اهل تسنن هستن، اینها ناظره به اهل نظر و اولیاء تمییز العارین ان کسوت العلم و تحصیل کان امرهم فرطا، امرشون دچار زیاده روی ها شده، و تجشمو فی انکارهم سبیل الحق شتتا، روش های متعددی با تکلف در انکار سبیل حق طی کردن و تفرقوا فی سلوک الباطله، و در راه باطل هم چون صراط مستقیم که یکیه ولی اینها به فرقه های متعدد مثلا تقسیم شدن و گونه های مختلف. فمنهم، حالا فرقش رو تو باب حدوث الان اینجوری داره مطرح میکنه، فمنهم من زعم ان الحدوث وحده علت ال بله علت الحاجت الی العله. برخی از اینها گمان کردن که حدوث به تنهایی علت حاجت به علت، این خیلی شدید. و منهم من جعله شطرن، شطرن یعنی جزءن داخلا فی ما هو العله، و منهم من جعله شرطن للعله، والعله هی الامکان، علت امکان است ولی این شرط در واقع احتیاج به علت هست. باشه حالا، و منهم چهارمی هست ولی دیگه نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اون بسته نه واقع تنمیم بگیرم بگیرم قاعده همین اصول فقهی رو میخوایی بگیرم
میخوام بعضی هم مثلا ساکرس هایی مثل بیان عقلی میگیرم تو کنم بعد هم از عقلی شرعی میگیرم بعد بیان عقلی رو میارم تو سیز میگم پس
نه میخوام بگم اونا همش تو حوزه تکلی
فقهی شده اما یه بیان عقلی باشه چی این قاعده کنجا میاد پس
ولی تو فلسفه اگه بخوایم بگیم قبه اقابلا اقاب رو باید وجودی معنا کنیم، بیان رو باید وجودی معنا بکنیم، اینا یه فضای خاصی میطلبه،
اصلا مطرح نشده
نه ولی جای تر داره،
هیچ
یه قاعده نفس الامریه، یه قاعده عقلی خودش، قاعده عقلی در همه ساعتها قابل جریانه.
یه جا جای بیان نداره، هیچ کس هم بیان نکرده اینو.
من ندیدم اصلا، من ندیدم.
اگر عقاب رو وجودی بگیریم،
آره عقاب رو وجودی، بیان را هم وجودی باید بگیریم، ولی وجودی که بشه هم از تکلیفی و غیر تکلیفی میشه. اگه ما تو فلسفه مطرح بشه دیگه بحث تکلیف دیگه نیست،
بیان عقلی منظوره.
آره
درسته جا؟
آره قوه اقاب بلا بیان،
یعنی درک عقلی از شعر
اقابش، یعنی مثلا باید معنی خاصی بشه از اقاب، نه اون معنایی که اون بحث تکلیفه، تکلیف یا شعر میگه یا عقل میگه. بعد خداوند بعدا نمیتونه ما مجازات کنه، تو فلسفه میتونیم این رو یه تفسیر دیگه ای بکنیم، عقاب رو یه جور مثلا هرمان از رسیدن به واقع مثلا یه چیزی باید
وقت تکلیف چی معنی کنیم؟ بیان تکلیف معنی نکنیم، به تکلیف معنی کنیم،
تکلیف مثلا این رسیدن به واقع مثلا باید بشین آدم بشین فکر کنه معنی کنه.
با اون نظام نفسانم که همیشون فهمونده این آخر با احساس بکنیم که سوال همونه شما چجوری ترجیح بلا مرجح اون وقت درست بکنیم رضا اراد الله اراد شه
ترجیح بلا مرجح قبول نیست، قبول نمی کنیم.
نه 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 اصلا خواهی به اینجا ندارم نه نه این بس این فصل نیست
شما بی ترجیح بلا
مرجح نه ترجیح بلا مرجح بس با بالاییه قبل اینکه شما بگید
بس اولویت ذاتیه
رو من صحبت هم اینه اگه یه معلولی تو اون مثلا علم الهی تو نفس الامر حالا عرفا رفتت من شما که خودش وقتی داد نزنه که ما میگیم داد داره میزنه میگه من روی تر من اول من چیز کن به وجود بیاد این ترجیح برای موجه لازم نمیاد که شما نمیشون الان من سوال اینه چجوری شما میفهمید توضیح میفهمید که حضرت حق اگه اینو روی تر از این خلق کرد خدمت شما که دلیل داشت دلیلی غیر ذات خودش نگیش چجوری باید تفسیر کنیم اگه از مطالعه ذات به دست نمیاد از کجا به دست
میاد؟ این مثلا مرتبه وجودی خاص خود اوست، مثلا جلوتر از بقیه بودن اگه میخواد موجود بشه باید اینجوری موجود بشه.
شما میگم این از مطالعه ذاتش در نمیاد.
چرا؟ این نیست. مثلا حرکت چه جور وجود رو اختزام میکنه؟ وجود تدریجی ضعیف رو، درسته؟ نسبت این ماهیت با همین وجود باید بگیم علی‌السبیه است. راجع کرد چی شد؟ حالا اون ماهیت مثلا یه ماهیت عقل اول، ماهیت عقل دوم، اون ماهیت عقل اول میگه من باید اول باشم، اختزای ذاتش اینه، مایه عقل دوم میگه من با دوم باشم. بس این نیست، بس اینه که همین مایه عقل اول نسبت به وجود عقل وجودی در مرتبه اول داشتن الستویه است. وجود دیگر که اصلا نمیپذیره، نمیتونه بپذیره، که اصلا ساختارش جوری نیست اونا رو بپذیره، اونا براش ممتنعه. توجه کردید؟ نسبت به همین وجودی که میتونه بپذیره ضرورت داره، نه امتناع داره، نه نسبت به همین وجوده الستویه است، نه اختصاصی وجود دارم، نه اختصاصی دارم. شما میگه این مثلا میگه من جلوتر از همه باید بیام، خاصه این ساختار وجودی خودشه، اصلا وجود دیگه نمیتونه بپذیره. درجه گرد شاد این باید اینجا باشه، نسبت به همین وجود مناسب خودش الستویه است، هیچ روحانی وجود نداره.
نکته که فرمودین در واقع به خاطر بود که نفس اللهم صدر رو هم تو اولویت ذاتی داره،
تو اولویت ذات خاصه مثلا
نپذیرفتین.
آره. صدر رو تمام استدلالش این بود که در کتم آدم که هیچی نیست و هیچی نیست چی میخواد بپذیره. ما عرض کردیم این رو میشه درست کرد، یعنی این خیلی
باز اون تیکه شما نمیفهم، شما این مطالعه ذوات میکنید،
مطالعه زنی تو ذات که شما مطالعه بکنید، مثلا این میگه من موجودش موجودم کن یا من معدومم کن، چون چیزی وجود نداره اصلا.
مثلا
شاید اینکه
بگم ذات
مطالعه، نه اون بسن باز هم فرمایش صدر درسته، یعنی مثلا نظام احسن بشه، نظام احسن خودش که حد نفسه نسبت به وجود و عدم الستویه هست. توجه کردی؟ زیباترین چیز
نسبت به وجود و عدم نمیشه،
نسبت به وجود و عدم الستویه هست،
ولی در نفس و معنی میتوانیم ما یک
به لحاظ در کردن وقتی خدا رو مقایسه میکنی با این اولویت وجود پیدا میکنه، ضرورت وجود پیدا میکنه. راجب ضرورت بالغیر البته،
نه اون میفهمونی که تو نفس لنده بلازه نفس لنده مشکل نداره، این تغییر چیزی
مشکل نداره. یعنی میخوام بگم که مشکلاتی که صد را گفته که مثلا این که نیست، مشکل دیگه هم نداریم ما، فقط یه مشکل داریم، ما هرچی توش نگاه میدونیم اولویت داره وجود نیست، چون ذات ماهوی اساسا ذاتی هست که نظر وجود و عدم الستویه هست. لذا مطالعه ذوات ماهوی چی به ما دست میده؟ امکان. اگر مطالعه
همین رو واسه این کار هر کار چه زدی از همین ما ذات که مطالعه میکنیم،
همین که خنده میگو قانع نشدن اونا اینا که از اول همین بهش میگو راجعه گردیم هرچی میگو اونا قانع نشدن این
گروه هرچی استدلال درسته ایش نمیدونش از اینجی که مطالعه ازا که استدلال
نمیشه به من میگه چی ما بگنم به ملاسه به من میگیره شکن نداره آفی کردم به ملاسه از ما میگیر گفتم احتیاط کنم از این
از آن مطالعه ازاد شما فرمودید از این ما استاد دوستانی که
نه دیگه مثلا در بقیه چیزا چی
میگه هم اصطلاحی که تو این فسواله
شما میگه اجتماع نقیزه چرا محقق نمیشه؟ یه اجتماع نقیزه دیگه زادش با آدم گره خورده مثلا هر چیز دیگر که میخواید بحث کنید به چه شکلی تحلیلیه.
خلاصه چیزی بود که شما استدلال صدر رو نپذیرفتید.
اون استدلال رو قبول نداره. ولی میخوام بگم اصل بحث درسته. اولویت ذاتی قابل فهم نیست. بعد از جوادی که این رخنه تفکر اصول فقهی و فقهی است در این بحث.
یه دیشه شو این خصوصی
کنم. فکر کنم اینجوری من
دیدم. استدلال قبول نداره. کدوم استدلال قبول نداره؟
همینی که صدر استدلال کرده بود که اولویت ذاتی بی‌معناست، چون اولویت ذاتی میخواد قبل از تحقق باشه و قبل از تحقق ما چیزی نداریم که صفت اولویت باشه.
بس که تو امکان کرده
مثل تو امکان کرده